ساعت 16 شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر جمعه 5 آبان ماه. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس که ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تحریم کرده است. عضو تحریم شده ی حماس در ایران خالد قدومی شهروند اردن معرفی شده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه در اطلاعاتی تازه گفت ارتش با خانواده 229 گروگان تماس گرفته است.
אנחנו גם מסרנו את ההודעה למשפחותיהם של 229 חטופים.
به گفته آقای هاگاری بخشی از این اطلاعات تازه و تغییر در آمار خانواده هایی که با آنها تماس گرفته شده به این دلیل است که تعدادی از آنها شهروندان خارجی هستند که در اسرائیل سکونت ندارند. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از اعضای یک هیئت حماس که به مسکو رفته است روز جمعه گزارش داد که حماس تنها در صورت توافق آتش بس گروگان ها را آزاد خواهد کرد. اسرائیل به شدت از روسیه به دلیل میزبانی اعضای حماس انتقاد کرده است. فیلتربان که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد می‌کند روز جمعه از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و همزمان با نماز جمعه خبر داد. سال گذشته هر هفته در زمان برگزاری نماز جمعه که با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همراه بوده اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قطع می‌شود. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه سفر به عراق برخی گزارش‌ها درباره صدور شناسنامه برای اتباع خارجی را تکذیب کرد و گفت قرار است برای این اتباع شناسه صادر شود. به گفته آقای وحیدی از این شناسه یا کد برای ساماندهی اتباع خارجی و مهاجران استفاده می‌شود. دولت ابراهیم رئیسی در حالی از عدم صدور شناسنامه و اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن خبر می‌دهد که در روزهای گذشته وزیر کشور ایران گفته بود که حکومت مخالف افغان ستیزی است. یلدا معیری عکاس ایرانی به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت در بنیاد بین‌المللی رسانه‌ای زنان انتخاب شد. خانم معیری به همراه شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره که به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، ماریا ترزا مونتانو از مکزیک و زنان واشنگتن پست که از جنگ اوکراین گزارش می‌دهند برنده جایزه شجاعت این بنیاد شدند. لی کچیانگ نخست وزیر پیشین چین روز جمعه و حدود 7 ماه پس از برکناری در پی حمله قلبی و در 68 سالگی درگذشت. خبرگزاری ها آقای لی را یکی از شانس های رهبری حزب کمونیست می‌خواندند که می توانست جایگزین هو جینتائو شود، اما در سالهای اخیر توسط شی جی پینگ به حاشیه رانده شده بود. مروری بر چند خبر کوتاه. رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا میگوید واشنگتن اوکراین را تنها نخواهد گذاشت، اما ابتدا به اسرائیل کمک میکند. سازمان ملل متحد میگوید ورود کمک های بشردوستانه به غزه باید معنادار و بدون وقفه صورت بگیرد و اسرائیل با نیروی زمینی، جنگنده و پهپاد در طول شب حملاتی را در مرکز نوار غزه انجام داد.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. جو بایدن مستقیما به علی خامنه‌ای درباره وخامت اوضاع در منطقه و نقش تهران در جنگ حماس و اسرائیل هشدار داده. همزمان آمریکا هم اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران در سوریه را مورد هدف قرار داده. همه این تحولات را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به دلایل اصرار بر افزایش جمعیت در ایران و بودجه‌های در نظر گرفته شده در این رابطه، با این پرسش که پروژه افزایش جمعیت حکومت ایران چقدر برای مردم خرج دارد. و البته خواهیم پرداخت به تازه‌ترین تحولات مرتبط با جنگ گروه حماس و اسرائیل، راکت پراکنی به سوی اسرائیل و در مقابل حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. خب در سومین هفته از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، بامداد جمعه هم راکت پراکنی به سوی اسرائیل و حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه ادامه پیدا کرده. همزمان انفجاری در یکی از مناطق مصر در کنار دریای سرخ نگرانی ها از گسترده تر شدن جنگ به جبهه های مختلف را افزایش داده. بشنوید گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم رو.
با وجود 21 روز بمباران‌های سنگین اسرائیلی در غزه علیه اهداف حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی فعال در این باریکه، روز جمعه از غزه بار دیگر راکت‌هایی به سوی اسرائیل نشانه‌گیری شد. اسرائیل تایید کرد که گروه دیگری از کماندوهایش در فاصله پنجشنبه شب تا بامداد جمعه برای دومین شب پیاپی وارد بخش‌هایی از غزه شده و تا حد محله شجاعیه در شمال غزه رسیدند تا از جمله عوامل حملات راکتی از این منطقه را سرکوب کنند. نیروهای اسرائیلی آنگاه به خاک خود بازگشتند. نهادهای وابسته به سازمان ملل خبر دادند که روز جمعه شمار بیشتری از کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی از مصر به غزه رسید. با این حال آنرا، نهاد ویژه سازمان ملل در امر کمک رسانی به فلسطینیان، روز جمعه ادعا کرد که 57 تن از کارکنانش در غزه در میان کشته‌های رو به افزایش این باریکه هستند. تا بامداد جمعه شمار کشته‌های غزه به بیش از 7100 تن افزایش یافت و تعداد زخمی‌ها از 18000 نفر فراتر رفت. مصر اعلام کرد نظر به افزایش شمار مجروحین فلسطینی غزه بر پایه یک بیمارستان سیار در گذرگاه عرفه میان خاک خود با این باریکه را آغاز کرده. اما مهمترین رویداد ساعات اخیر که مصر در آن درگیر شده انفجاری است که در کنار یک بیمارستان در شهرک نوایبا در منطقه مصری تابا رخ داد. تابا در کنار دریای سرخ در فاصله بسیار نزدیک به بندر اسرائیلی ایلات قرار دارد. ابتدا احتمال حمله راکتی نشانه‌گیری شده به ایلات که اشتباهاً به تابا خورده مطرح شد، اما مصر در طول جمعه تایید کرد که انفجار ناشی از سقوط یک پهپاد بوده که 6 تن را زخمی کرده. رسانه‌های اسرائیل بعید ندانستند که حوثی‌های متحد ایران از سواحل یمن عامل این اقدام باشند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تهدیدی از ناحیه دریای سرخ شناسایی شد و جنگنده‌های اسرائیلی را برای مقابله با آن اعزام کردیم. در این میان در پی دعوت مسکو از هیئت حماس برای سفر به روسیه و مذاکراتی که موسی ابو مرزوق از سران حماس با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه در روز پنجشنبه داشته، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه از این دعوت دفاع کرد. آقای پسکوف گفت باید با همه طرف‌های نزاع اسرائیلی فلسطینی گفتگو کرد. منابع ایرانی نیز تایید کردند که همزمان با حضور هیئت حماس در مسکو و مذاکرات اعضای آن با معاون سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه، علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایرانی است دیداری در مسکو با موسی ابو مرزوق داشته. پیشتر غازی حمد از سران دفتر سیاسی حماس روز 4 آبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس در بیروت گفت حماس از حزب الله که متحد ایران است انتظار حمایت عملی بیشتری در این جنگ داشت. به نوشته اسوشیتد پرس، بیان انتظار علنی در خصوص مداخله قوی‌تر حزب الله در جنگ حماس با اسرائیل یک درخواست کم سابقه از سوی متحدان محسوب می‌شود.
فرنوش رام گزارش می‌داد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده ارتش ایالات متحده بامداد جمعه 5 آبان به تلافی حملات پهپادی و راکتی به نیروهای این کشور در خاورمیانه 2 تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران را در شرق سوریه هدف قرار داده. وزیر دفاع آمریکا تصریح کرده که این عملیات جدا و متمایز از جنگ اسرائیل علیه حماس است. همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا هشدار داده که اگر دامنه درگیری‌ها در غزه کنترل نشود، آنها در امان نخواهند بود. پیشتر گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و در ابتدا از او درباره اهداف آمریکا از حمله به شرق سوریه پرسیدم.
در حقیقت این اخطار رسمی به ایران بوده، چون اصولا فرستادن نیروهای عظیم دریایی آمریکا، بزرگترین ناوگان آمریکا فرستاده شده به دریای مدیترانه و بعد دیشب هم اعلام کردن که نیروهای ویژه فرستادن به دریای مدیترانه و همون وقت هم اعلام کردن که اینها اخطاری به حزب الله و ایران هست. دیشب هم که این حمله رو کردن به دیرالزور در سوریه و صراحتا گفتن که در ارتباط با سپاه پاسداران هست و در این حال یک اخطار شفاهی هم برای علی خامنه‌ای فرستادن. در هر حال اون ابعادی رو که تصور میکرد آمریکا پس از حمله حماس به غزه شروع خواهد شد و یا خطری رو تشخیص میداد، چون اعلام کرد که ما اینجا آمدیم که نگذاریم کسی دخالت بکنه در جنگ نتانیاهو با حماس و به همین علت هم این اخطار داده که شما بایستی کنار بشینید. ظاهراً تصمیم دارن دست نتانیاهو رو برای نوار غزه باز بگذارن که نتانیاهو مضمون نشه در چند جبهه به جنگ. آمریکا در حقیقت مسئولیت گرفته، چون ایران هم آمریکا رو مسئول میدونه. اینه که این حمله دیشب معنای خاصی داره. جالب این است که خبرگزاری‌های ایران هم اصلا در این مورد اظهار نظر نکردن، چون میدونن اهمیت این حمله از نظر سیاسی چقدر.
و حسین امیر عبداللهیان در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل صحبت‌هایی داشت. با هم بشنویم بخشی از سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران.
Today in New York and the United Nations I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire.
خب آقای امیر عبداللهیان مخاطبش آمریکا بود و گفت هشدار میدم اگر قتل عام در غزه ادامه پیدا بکنه آمریکایی‌ها هم از این آتش در امان نخواهند بود. این تهدید تلویحی رو در چه قالبی میشه ارزیابی کرد؟ آیا با توجه به موضع ایالات متحده در قبال اسرائیل در جنگ با حماس تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به نظرتون افزایش خواهد یافت؟
احتمال داره، احتمال زیاد داره. بستگی به این داره که آیا جمهوری اسلامی یا شخص علی خامنه‌ای کنترل واقعی روی تمام این گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی که در منطقه پخش هستن دارد یا نه. چون ایران به عقیده من نمی‌خواهد و نمی‌تواند وارد برخورد با آمریکا بشه، ولی اگر این نیروهای تحت کنترل خودش رو نتونه کاملا کنترل کنه و اونها به دلایل سیاسی، به دلایل محلی، به دلایل ایدئولوژی و یا حتی چون یه مقدار شاید استقلال گرفته باشن جنگ اونجوری هم 100% فرمانبردار ایران نباشن و یا در مورد حزب الله ممکنه حزب الله تحت تاثیر فشار افکار عمومی رادیکال تری در درون لبنان باشه که دست به کارهایی بزنه، اگر این اعمال انجام بشه من شکی ندارم که آمریکا پاسخ خواهد داد. ولی این حرفی که آقای امیر عبداللهیان زده در حقیقت ادامه‌ی صحبت‌های آقای خامنه‌ای است که مجدداً آمریکا رو مسئول دانسته و یک تهدیدی کرده که منطقه رو آتش کشیده خواهد شد. این حرف هم که زده میدونه که آمریکا نگران چنین توسعه‌ای است، چون مسئله مربوط به ایران نخواهد شد، ممکنه دامنش به عربستان سعودی اینها هم بند بیانجام. شما حملات موشکی رو به آرامکو به خاطر دارید و همین علت است که ایران در این حال امیر عبداللهیان نقش دگانی به اختی گرفته در سازمان ملل، اومده گفته که میانجیگری هم مطرح کرده که اگر اسرائیل 6000 زندانی سیاسی حماس رو آزاد بکنه گروگرهای خارجی رو هم ما میتونیم با وساطت خودمون آزاد بکنیم. و این نشون میده که رابطه ایران و حماس چقدر تنگ هست.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ما در پی تایید رسمی ممنوع کار شدن تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از سوی وزیر ارشاد، چند هنرمند سرشناس به این تصمیم حاکمیت اعتراض کردند. یکی دو نفر از این بازیگران زن هم واکنش هایی داشتن، از جمله هنگام قاضیانی و کتایون ریاهی. بیشتر بشنوید در این رابطه از محمد زرقامی.
ممنوع فعالیتی هنرمندان یعنی هرج و مرج. این را محمد مهدی اسکرپور رئیس خانه سینما به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است. حرف آقای اسکرپور به عنوان مدیر نهاد صنفی سینمای ایران واکنشی است به رسمی شدن جلوگیری از حضور تعدادی از هنرپیشه‌ها و عوامل زن سینمای ایران که در جریان اعتراض‌های سال گذشته با حجاب اجباری مخالفت کردند. آقای اسکرپور مسئولان سینمایی وزارت ارشاد را به رعایت نکردن قوانین مربوطه متهم کرده و گفته است اگر قرار بر ممنوع فعالیتی باشد باید آنها ممنوع کار شوند، چرا که به گفته او قانون فقط حجاب نیست. به تازگی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست هیئت دولت آنچرا که مدتها این سو و آن سو گفته می شد رسمی کرد.
کسانی که قانون رو رعایت نمی کنن امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
رضا کیانیان شاید از اولین هنرپیشگانی بود که نوشت هنر و هنرمند را نمی توان با دیکته کردن از بالا تعیین کرد. او در نوشته خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به پرسش گرفت و پرسید آیا بر طبق قانون اساسی کسی یا وزارتخانه‌ای می‌تواند بدون حکم قطعی قضایی حق کار کردن را از فردی بگیرد؟ آیا دستگاه قضا چنین حکمی صادر کرده است؟ بازیگر قدمگاه محمد مهدی اسکرپور سپس در مقام پاسخ برآمده و می‌نویسد تا آنجا که من می‌دانم طبق قانون اساسی فقط دستگاه قضایی میتواند چنین حکمی بدهد. آقای کیانیان بیشتر همکاران ممنوع کار شده اش را ستارگانی در آسمان هنر ایران نامیده که سالها زمان لازم است تا به گفته او ستاره دیگری در این حد و اندازه طلوع کند. رضا کیانیان از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته سرمایه سوزی نکنند. حرفهای تازه وزیر ارشاد پشتبند نامه است که پیشتر حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما نوشته و از او خواسته بود تا از حضور عوامل و بازیگرانی که به گفته این مقام دولتی هنجار شکنی کرده و مسئله ساز بودند به انهای گوناگون جلوگیری شود. تصویر این نامه در روزنامه هفته صبح چاپ تهران هم بازتاب داشت. حرفایی که بعدتر در گفتگوی آقای ایلبگی با خبرگزاری رسمی دولت مطرح شد.
خانمایی که کشف حجاب کردن به دلیل محدودیتی که الان براشون وجود داره فعلا نمیتونن در فیلم‌های سینمایی کار بکنن و البته ازشون خواستیم که با اداره کل ساخت فیلم ما هماهنگ بکنن، استعلام بگیرن که دچار مشکل نشن.
در فهرستی که رسانه‌های ایران منتشر کردند تقریبا نام هر هنرپیشه‌ای که در تصویر بی‌حجاب به مخالفت با پوشش مورد نظر حکومت پرداخته به چشم می‌خورد. از افسانه بایگان، فاطمه معتمد آریا، ترانه علی دوستی، باران کوثری و بسیاری نام‌های آشنای دیگر. کتایون ریاهی، یکی از اولین زنانی که در جریان اعتراض‌ها حجابش را برداشته بود، در واکنش به ممنوعیت‌های حکومتی نوشته است شرافتش اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. هنگامه قاضیانی هم بار دیگر تصمیمش درباره خداحافظی از جهان بازیگری بعد از دستگیریش به خاطر برداشتن پوشش اجباری را به مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی یادآوری کرده است. خانم قاضیانی وجه بارز شخصیت هنریش را عزت نفس و قدرت اراده دانسته و پرسیده حالا چرا حکومت فکر می کند که او را ممنوع کار کرده است. فهرست زنانه منتشر شده محمد رضایی راد نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر را هم بران داشته تا این زنانه بودن را دستمایه قرار دهد و آن را مایه شرمندگی بداند که هیچ مردی در میان آنها نیست. نویسنده فیلمنامه کودک و سرباز نوشته است تا بازگشت زنان ممنوع کار شده سینمای ایران در کنار آنها خواهد بود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با واکنش‌ها به ممنوعیت از فعالیت بازیگران زن مخالف حجاب اجباری در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Ah افزایش جمعیت، فرزندآوری و جوانی کلید واژه‌هایی هستند که حالا به صورت رسمی وارد قوانین و اسناد مالی حاکمیت ایران شدند و در قانون بودجه هم جای گرفتند. تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که در قانون بودجه 1402 دست کم 10899 میلیارد تومان اعتبارات مستقیم برای پروژه جمعیت در نظر گرفته شده. مهدی احمدی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، اگر که موافقی با این شروع بکنیم که دلیل این مقدار هزینه چه هست؟ چرا اهمیت پیدا کرده مسئله افزایش جمعیت برای حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی؟
سلام تو و سلام به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. جوانی جمعیت که بهش اشاره کردی در واقع یک اسم رمزیست برای افزایش جمعیت در ایران و این یکی از مقوله هایی که در این سالها بسیار مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی بوده. اون فکر میکنه که اگه به افزایش جمعیت و فرزندآوری توجه نشه، در چند دهه آینده ایران دچار پیری جمعیت و کمبود نیروی جوان میشه و از طرفی رسما اعلام کرده که یک ایران 150 میلیون نفری میخواد. جمعیتی که بسیاری منتقدن گرچه ممکنه که ایران از منابع کافی برای داشتنش برخورداره، ولی سوء مدیریت توی سالهای اخیر و ناتوانی در تأمین نیازهای همین جمعیت 85 میلیونی باعث شده که بسیاری در توان جمهوری اسلامی برای اداره یک همچین جمعیتی ابراز تردید کنند.
و مهدی، برای اینکه مخاطب شاید به نوعی راحت‌تر متوجه این حجم از بودجه بشه، چگونه میشه توضیحش داد و حتی مقایسه کرد با بودجه سایر نهادها و سازمانها؟
ببین، همینطور که اشاره کردی نزدیک به 11 میلیارد تومان اعتبار مستقیم، من دوباره تاکید کنم که مستقیماً، برای پروژه افزایش جمعیت یا جوانی جمعیت در نظر گرفته شده که بخشی از اون 7.5 هزار میلیارد تومان برای دبیرخونه این ستاده و 3.5 هزار میلیارد تومان هم برای اجرای برنامه راهبردی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که البته اینا بخشی از ارتباطاته، ولی به اندازه کافی بزرگ و قابل توجه با بودجه های دیگر اقلام و نیازهای ضروری هستند. مثلا این بودجه 11 برابر یارانه است که جمهوری اسلامی در همین بودجه امسال برای دارو و تامین دارو و شیر خشک قرار داده، یا از بیش از در واقع 3 برابر کل اعتباری است که برای محیط زیست به عنوان یکی از نقاط داغ و یکی از اصلی ترین بحران های ایران امروز قرار داده. یا اگر یکم این دایره رو گسترش بدیم، دایره مقایسه رو میبینیم که بودجه مستقیم افزایش جمعیت بیش از 5 برابر اعتبارات ضروری اورژانس، اون هم در کشوری که در واقع بلایای طبیعی اینقدر درش بیداد میکنه.
خب در بین صحبتات چند بار تاکید کردی بر بودجه مستقیم، مگر در این زمینه تسهیلات یا اعتبار غیر مستقیم هم وجود داره یا در نظر گرفته شده؟
بله، این بیش از نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان اعتباری است که زیر عنوان بودجه یا پروژه طرح جوانی جمعیت در نظر گرفته شده. ولی اگر که بودجه امسال رو دقیق‌تر مقایسه کنیم که جزئیاتش در گزارش تحقیقی رادیو فردا هست، میبینیم که یک پنجره 50 هزار میلیارد تومانی برای افزایش جمعیت در اونجا در نظر گرفته باشه. منظورم اینه که در بخش‌های دیگری از بودجه اعتبارات و تسهیلاتی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده. به طور مشخص مثلا تخصیص زمین رایگان به خانواده‌هایی که 4 تا فرزند دارند. مجموع این اعتبارات که به این شکل به طور غیر مستقیم میتونن در خدمت پروژه افزایش جمعیت باشن، از جمله اعتباراتی که برای تشویق به ازدواج و تسهیل ازدواج و اینها در نظر گرفته شده، حدود 5 برابر این رقمی است که تا الان گفتیم، یعنی بیش از 50 هزار میلیارد تومان.
سپاسگزارم مهدی احمدی، سردبیر وبسایت رادیو فردا. اما روز پنجشنبه دپارتمان مطالعات خاورمیانه دانشگاه چارلز در شهر پراگ میزبان علیرضا آبیز، پژوهشگر، مترجم و شاعر ایرانی ساکن لندن بود. آقای آبیز در این سخنرانی به سانسور در جمهوری اسلامی و نقش آن در حمایت از اندیشه‌های مورد تأیید حکومت و سرکوب اندیشه‌های نقادانه پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با این پژوهشگر و شاعر ایرانی ابتدا از او در مورد عدم موفقیت جمهوری اسلامی در سانسور اندیشه منتقدانه در ایران پرسیده. علیرضا آبیس:
به نظر من ما نبایستی سانسور رو محدود به نیاز به گرفتن اجازه نشر از ناشر بکنیم، یا اینکه مثلا یه جایی رو خط میزنن میگن یه چیز دیگه بذار، یا یه صحنه از فیلم رو قیچی میکنن. نه، سانسور خیلی طیف وسیعتری داره و روشایی رو که برای کنترل فرهنگ به کار میره، من اینا رو همه رو زیر مجموعه سانسور میدونم. یعنی محدودیت‌های اقتصادی که برای تولید کنندگان آثار فرهنگی ایجاد میشه، مزیقه‌های اقتصادی که براشون ایجاد میشه، آزارها، شکنجه‌ها، خب ما موارد قتل حتی داشتیم، اینا همه زیر مجموعه سانسوره. چرا؟ به این دلیل که هدف همه اینها، هدف نهایی سانسور یعنی کنترل فضای فرهنگی، کنترل فرهنگ، و در واقع اینها شیوه‌ها و ابزارها هستند.
شما جایی در سخنرانیتون گفتید که به اعتقاد شما سانسور یک معنای جهانی نداره. این در حالیه که فکر میکنم ما میتونیم برای آزادی بیان یک معنای جهانی در نظر بگیریم. چطور ممکنه که آزادی بیان بتونه جهانی باشه ولی سانسور نباشه؟
در مطالعات جدید سانسور، نظریه های جدید سانسور، بیان خودش محدود میشه به انواع و اقسام نیروهایی که به یک بیان شکل میدن. من برای اینکه مثال خیلی روشن بزنم براتون، مثلا در ادبیات شما یک قدرتی دارید به اسم قالب، قالب ادبی، ژانر. وقتی شما تصمیم میگیرید که یک داستان کارگاهی بنویسید، ژانر دستگاه کارگاهی، قالب دستگاه کارگاهی، صنعت نشر داستان کارگاهی و ناشرها به شما دیکته میکنند که چجوری این داستان بنویسید و چی توش بنویسید. به یک معنا آزادی بیان وجود نداره. این آزادی بیان در واقع از سوی صنعت نشر محدود شده. حالا این یه مثال خیلی ساده‌اش بود، اما انواع و اقسام نهادهای دیگه، مثلا بازار، حتی گروه‌هایی که منافع دارن، گروه‌های اجتماعی مختلف اثر می‌گذارن و بیان و آزادی بیان. البته این بحث‌ها بیشتر برای جامعه غرب معنا پیدا می‌کنه که از اون مرحله سانسور مستقیم دولتی گذشته. بنابراین اگر ما در مورد جامعه ایران صحبت می‌کنیم، بله، ما در جامعه ایران می‌تونیم به آزادی بیان به عنوان یک هویت موجود دارای کالبد فکر بکنیم که بعد از سوی نهاد قدرت به وسیله یک سری کنش‌های مستقیم، یعنی سرکوب، تهدید و و و، محدود میشه. به همین دلیل هم بود که من در صحبتم گفتم که تعریف سنتی از سانسور به عنوان یک تقابل در مقابل آزادی بیان ممکنه برای جامعه غربی دیگه الان معنی نداشته باشه، اما برای جامعه ایران، برای شرایطی که ما در ایران داریم، هنوز با معناست. و به همین دلیل بود که عرض کردم که ما نمی‌تونیم از یک رژیم سانسور یا از یک معنا و تعریف سانسور جهانی و بین‌المللی و همگانی دم بزنیم، به این خاطر که تجربه سانسور در سرزمین‌های مختلف و زمان‌های مختلف اونقدر با هم دیگه متفاوت هست که مانع میشه که ما با یک تعریف جهانی همه اینها رو پوشش بدیم. اگر همچین کاری بکنیم، یک تعریفی رو به عنوان تعریف اصلی بپذیریم، اون وقت تجربیات افراد سانسور شده رو، نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان سانسور شده و خواننده‌هایی که سانسور شده و زبان‌های سانسور شده و ادبیات سانسور شده، اونها رو نادیده گرفتیم.
آیه آبیز، بسیاری معتقدند که اساساً سانسور یک عامل ارتقا دهنده فرهنگ هست، به خاطر اینکه تحت فشار سانسور هست که فیلم‌های خیلی پیچیده، چند لایه و عمیق ایجاد میشه، ادبیات میتونه اونجا رشد بکنه به واسطه اینکه در واقع نویسنده دنبال راهکاریه برای اینکه بتونه حرفش رو به طور غیر مستقیم بیان بکنه، و اساساً هنر هم ارتقا پیدا میکنه. آیا شما با این ایده موافقید؟
میدونم که خیلی‌ها مایلن اینطور فکر بکنن، اما من با این موافق نیستم، به دلیل اینکه ما هیچ دلیلی در اختیار نداریم که اگر سانسور وجود نداشت آثار بهتری تولید نمی‌شد. کسانی میان میگن که مثلا در روسیه تزاری به رغم سانسور آثار خیلی خوبی تولید شد، ولی خود نویسندگان همون دوره که این آثار نوشتن از سانسور مینالیدن و نظرشون با این نظر موافق نبود و ای بسا که اونها آثار بهتری خلق می‌کردن. ما برای این دلیلی نداریم که این رو بتونیم. به نظر من یک سفسطه هست در واقع، و وقتی ما میتونیم این رو با اطمینان بگیم که ما یک شرایطی رو میتونستیم شرایط بدیلی رو ایجاد بکنیم، یعنی برای مثال ما ایران رو با همه اتفاقاتی که در ایران افتاده، انقلاب، جنگ و و و، میداشتیم همون ایران رو بدون سانسور، بعد میتونستیم مقایسه بکنیم. چون ما همون ایران رو بدون سانسور نداریم، هرگز نمیتونیم بر اساس اون تولیدات فرهنگی که الان تولید میشه، حتی اگر تولیدات خوبی باشه، به این نتیجه برسیم که سانسور عامل این موفقیت بوده. چه دلیلی وجود داره که سانسور عامل تولید ادبیات نمادین بوده باشه؟ نکته دوم اینه که اگر ما یک تحولی ببینیم یا تغییری ببینیم که حاصل خلاقیت نویسنده باشه، هر چی که میخواد باشه، راه تازه‌ای باز بکنه، خب این ارزشمنده. اما اگر به دلیل شرایط سانسور بهش تحمیل شده باشه، ناچار شده باشه که تمهیداتی به خرج بده، مثلا از زبان تمثیل استفاده بکنه و اینها، چون تحمیل هست بهش، این یه جای خودشو نشون میده، نشون میده که تصنعیه، نشون میده که زورکیه، و این رو خواننده متوجه میشه.
علیرضا آبیز بود، مترجم و شاعر ایرانی، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. اما کوتاه فرصت داریم تا شما رو مطلع کنم از رقابت‌های پاراسیایی در چین. تیم ایران، کاروان ایران در رتبه سوم این رقابت‌ها تا اینجا قرار گرفته. تا دیروز ایران در پنج روز ابتدایی، در چند روز ابتدایی در رتبه دوم بود. همینک رتبه دوم ژاپن هست با 39 مدال طلا. ایران 39 مدال طلا گرفته، اما تعداد نقره های ژاپن بیشتر هست. امروز هم والیبال نشسته مردان طلا گرفت و والیبال نشسته زنان نقره. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.